بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب تمایز علوم بود و نظریه دیگری رو امروز بررسی میکنیم که نظریه تمایز به روش هاست. سابق بر این گفتیم که نظریه مشهور اینه که تمایز علوم به تمایز موضوعات در مقابل نظر مرحوم آقای بروجردی بود که تمایز رو به محمولات میدونست. نظریه دیگری رو مطرح کردیم که میفرمودند تمایز علوم به تمایز حیثیات، نظر مرحوم ناینی. نظر چهارم که روز شنبه بررسیش کردیم نظریه مرحوم آیت الله خویی بود که می‌فرمودند تمایز علوم متفاوته، باید شقوق مختلفی رو درش بررسی کرد، که گفتیم بازگشت به غرض می‌کنه. و امروز بحث پنجممونه که تمایز علوم رو به تمایز روش می‌دونه. نکته ای که خوب قبل بحث مطرح بکنیم این که این مطلب رو تنها کسی که در کتاب‌های اصولی مطرح کرده مرحوم آقای فاضل است و ایشون هم علاما نقل از نزدیکانشون این بحث رو وقتی مطرح می‌کردند، برخی از کسانی که طلبه‌هایی که حالا دروس جدید خوندند این بحث رو با ایشون مطرح کردند و این احتمال رو پیش پای ایشون گذاشتند که یه همچین مبنایی هم هست، و در نتیجه ایشون این بحث رو طرح کردند و حق مطلبم اینه که بحثی است دقیق و تأثیر گذار، که حالا خواهیم گفت تأثیرش رو در کدوم نقطه از مسائل گذشته ما مطرح خواهد شد. بیان نظریه اینه که آقا ما اگرچه علوم دارای موضوعهای متعددی هستند، اما بعضی وقتها یک موضوع چون با روش‌های مختلف بهش پرداخته میشه نتیجهش علوم مختلف. مثلا شما راجع به انسان بررسی میکنید، یه وقت هیچ تنبهی به دین و آیات و روایات ندارید، انسان رو به ماه و انسان و به صورت مطلق مورد بررسی قرار میدید. میگید آقا من میخوام بررسی کنم ببینم انسان هویتش چیست، جوهرش چیست، ماهیتش چیست. هیچم کار ندارم به این که دین چی میگه. روش من یک روش تعقلی است. به این میگن مثلا انسانشناسی فلسفی. اما گاهی اوقات میگید نه، من انسان رو میخوام بررسی کنم اما از راه آیات و روایات. من انسان رو بررسی میکنم اما نه از هر روشی، بلکه از راه آیات و روایات، از راه کلام الله، از راه منابع دینی. به این میگیم انسان شناسی دینی. این مطلب رو که مطرح کردن، من یادم اومد مرحوم حاشیه سبزواری حاشیه‌ای در منظومه داره که اون حاشیه رو آوردیم، حالا با هم هم میخونیم. ایشون میگه اساسا هم عرفا هم فلاسفه، فلاسفم هم اشراقیونشون هم مشائینشون، هم متکلمین، همه دنبال چی هم؟ یافتن حقیقت هم. یعنی مثلا همه اونا میخوان در رابطه با ماهیت عقل حقیقت رو پیدا کنن، به دنبال یافتن حقیقت عقل هم. اما برخی از اونا میگن راه یافتن حقیقت عقل از طریق اینه که شما تصفیه نفس کنی، نفستو پاک کن، دلتو صاف کن، خداوند خودش نور شناخت رو در دلتو حاکم بکنه. برخی میگن نه، ما باید فقط و فقط از مسیر عقل بریم، عقل رو به کار بنداز را بیو. اینایی که دنبال عقلن خودشون دو دستن. یه وقت میگن آقا ما دنبال عقلیم اما در کنار عقل میخواییم ببینیم شریعت مقدسه هم چه میگه. گاهی اوقات نه، اصلا کاری به شریعت مقدسه نداره، یعنی عقل رو بررسی کن. این شد سه گروه. گروه چهارمون هایی که میگن راه شناخت حقیقت ترکیبیه، شما هم باید مراقبت درونی بکنی هم باید چه کار کنی؟ به عقلت رجوع بکنی. پس چهار گروه هم. هر چهارتان دنبال یافتن حقیقت هم. هم موضوع قضایاشون واحده، هم محمولش، هم غرضش. خوب دقت کنید، بحث اینگونه که ما الان داریم هم بگیم در کلام اون بزرگوار مرحوم فاضل نیست. بحثو بپذیم. علاوه قضیه این العقل موجودون، عقل به ما هو یک شیء خارجی یا املا، موضوع یکی، محمول یکی، غرض هم یکی، شناخت واقعیت. اما برای همین موضوع و محمول و غرض واحد یک عده میگن آقا راه فهم این قضیه و درست یا غلط بودن این قضیه اینه که تصفیه باطن کنی. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. چشم دل باز کن که جان بینی، وان چه نادیدنیست آن بینی. اینا میشن عرفا، میشن صوفیه. یه ده میگن آقا نه، نه عقل تنها، نه تصفیه تنها، نه اینجوری باشه که اساساً عقل رها کن گفت بزن بر طبل بیاری کن هم عالمی داره، نه این که اینگونه باشه که فقط به عقل اتکا بکنی. گفت به عقل نازی حکیم تا کی، به فکرت این ره نمی شود تی، به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خست قعر دریا. فقط به عقل اتفاق نکن اما نفسش هم نکن، در کنار هم عقل و تسبیه. حالا با مواظبت شریعت این ستا که جمع شد، عقل و تسبیه و مواظبت شریعت میشن متکلمین. یه وقتی میگه آره من کاری به مواظبت شریعت ندارم، میشن مشائین. دوباره بگیم، پس یه وقت تسبیه فقط، یه وقت تسبیه و عقل، اینجا نه، میشن اشراقی. گفتیم دو شاخش کردیم، اشتباه کردیم. تسبیه و عقل میشن اشراقیون. تسبیه مطلق صوفیه، تسبیه و عقل اشراقیون. تسبیه عقل به تنهایی با مواظبت، کلام عقل به تنهایی مشاء. خب نه حالا عبارت حاجی رو میبینیم. پس ما اصل عبارت حافظه رو اگرم بخواییم پخته تر بکنیم اینه که آقایون میگن آقا هم موضوعات واحده، هم محمولات واحده، هم اغراض واحده، هم حیثیات واحده، تنها فرقش چیه؟ روش ها. این در مورد مثلا انسان. عبارت حاجی سبزواری رو ببینیم، حالا عبارت آقای فاضل رو بعدا میخونم. میفرماید و هم، یعنی مکتب های فلسفی، اربع و فرق. این حاشیه منظوم است. لأنهم، به خاطر اینکه این فرقه های مختلف، اما ان یصلوا الیها، یعنی الی الحقیقه، به مجرد الفکر او به مجرد تسویت نفس. حالا تسویه نفس به چیست؟ به تخلیه او تحلیه و تحلیه، که او عرفا قائل بودن به این که ما چهار مرحله برای در حقیقت مراحل حکمت عملی است: تخلیه، تحلیه و تجلیه، و مرحله آخرم فنا. میگن اول باید خودت رو از رذایل پاک کنی، گفت شستشوی کن و آنگه به خرابات درا، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. بعد خودت رو تحلیه کنی، هلو ببندی، زینت ببندی، بعد تجلیه کنی، بالاتر بریم، مرحله آخر مرحله فناه، دیگه فنا پیدا میکنی، که فنا هم خودش سه مرحله داره: محق و صحب و محل. حالا اوناش بماند که فنا در افعال، فنا در صفات و فنا در ذات. پس میگه به مجرد تسبیت نفس به تخلیه و تحلیه، حالا تجلیهشو نگفت، او به جمع بینه هما، فالجامع اون همول اشراقیون، ول مصفون همو صوفیه، ول مقتصرون علی الفکر. اینجا مقتصر معنی مکتفیه، یعنی کسایی که اکتفا به فکر میکنن. اما یواظبون علی الشریعت المقدسه، اما مواظبون موافقت اوضاع ملت الادیان، یا مواظبن که مخالف با ادیان صحبت نکنن. مثلا اگر به این عقیده رسیدن که آقا معاد به جسم نیست، نمیگن. گفت بو علی سینا، گفت ادله من برای این که معاد جسمانی رو ثابت کنه ناقصه، اما چون مخبر صادق، یعنی نبی مکرم اسلام حضرت محمد گفته، من به این مطلب تکلم نمی کنم. پس موافقت او رو حواسشون هست، همون متکلمون، یا نه، یا یبحثون علی الاطلاق، اصلا بحث علی الاطلاق میکنن، و همون مشاؤون، یه استفاده قشنگی هم داره، میگه چرا بهشون میگن مشا؟ چرا بهشون میگن مشا؟ یه عده گفتن آقا به خاطر اینکه مشا اینا راه میرفتن با هم حرف میزدن، یعنی میگفتن اینا در حال راه رفتن تدریس میکردن، نشستش آدم مطلب رو نمیفهمه، حالا تو راه رفتنه. کما اینکه مثلا در مورد اشراقیون گفتن بچه تصمیمش اینه که شیخ بزرگشون یعنی افلاطون میشسته حرف نمیزده، اینا نگارش میگردن مطلب رو میگرفتن. حالا میگه اما ایشون میگه که ولمشاؤون، چرا بهشون میگن؟ چون الفکر و مشیون، الفکر و مشی العقل، فکر راه رفتن عقله، از الفکر و حرکتون من المطالب الى المبادی و من المبادی الى المطالب. در حقیقت شما از مقدمه شروع میکنی میری به نتیجه، از نتیجه دوباره شروع میکنی و به نتایج بالاتر میری. و بیدم حالا بچه تصمیه مشاؤون که امرو یاد بگیریم سر بی مشاؤین به قبر نذاریم. اما پس این کلیت مبنای این آقایون با اضافه این نکته که کنار ورقه هامون می نویسیم که طبق این بیان این آقایون محمول واحده، موضوع واحده، غرضم واحده، حیثیتم واحده، لذا شما میخواید فرق بین عرفان و فلسفه رو چی بذارید؟ گفتم مرحوم آقای فاضل اگر میورد مثال شروع عرفان و فلسفه خیلی مطلب پخته تر میشد. حالا ما اینو میاریم روی عرفان و فلسفه. واقعا فرق علم عرفان و علم فلسفه به چیه؟ جز به روش؟ نه. مرحوم آقای فاضل یه نقد اولی رو وارد کرد، اون عرفان به معنای شناخت خداوند بود، عرفان علم عرفانی که الان مطرح میکنن اونم شناخت واقعیت. سابقا مگه نبود تعبیر صوفیه کردن، یعنی به تصوف، حالا به معنای اگر عرفان همونو بگیم تصور.
خیلی جاها روش هایی که فقط موضوع ها با هم شده
روش نمیتونه روش تمایز بود مثلا خدا شناسی دینی، انسان شناسی دینی، روش رو احسن تو. نقد اول آقای فاضل همینه، میگه اینی که شما گفتید صرف روش باعث تمایز علوم نیست. خب اگه صرف روشه، خداشناسی فلسفی و انسان شناسی فلسفی هم میشن یه علم. چرا؟ چون هر دوشون روش فلسفی دارن. این روی برقه نخوندی که اینو بگی که خب پس انسان شناسی فلسفی و خداشناسی فلسفی میشن یه علم. بریم جلوتر. از نظر روش شناخت حقایق در پزشکی از راه مثلا تجربه است، در نجوم هم از راه تجربه است. پس هر دو میشن یه علم، چون روش هاشون یکیه. نگفتن اونا، گفتن وجه تمایز فقط روش. حالا شما کاملش کن. اما او گفته تمایز دو علم فقط به روشه. آقای فاضل میگه نه، این ضابطه کلی نیست، چون ما خیلی از علومو میشناسیم روش هاشون واحده اما با هم نیست، یکی علم نیستن، دو علم. حالا قبلا هرچی داشتیم اول بگیم چی بگیم، بذار بریم جلو. پس ما یه روش هایی داریم، حالا برای این که در ذهنتون باشه، روش های تجربی، یه علومی هستن که شما باید حتما تجربه بکنی، نمیتونی بشینی تو خونه فکر کنی. مثل پزشکی به اینها میگن علوم تجربی. یه سری هستن علوم انسانی هستن که روش های تجربی باز لازم در روش تحقیقشون متفاوته. یعنی شما مثلا الان اگه بخوای در جامعه شناسی یه حرفی بزنید، باید حتما برید میدان تحقیق بیارید بررسی بکنید. یه علومی داریم عقلی، اصلا خیلی به میدان تحقیق نمیخواد، مثل منطق، مثل ریاضی، روش های تجربی و فلسفی داره. پس ما علوم مختلف داریم، روش های مختلف هم داریم، قبول هم داریم که روش های مختلف داریم، اما یک روش میبینید 20 تا 30 تا 50 تا علم رو زیر چتر داره. این اشکال اول، اشکال واردی هم هست. اما نقد دوم مرحوم آقای فاضل، نقد دوم مرحوم آقای فاضل اینه، میگه خیلی خب بیایید تو همین تصوف و فلسفه یا انسانشناسی دینی و انسانشناسی فلسفی، بیایید تو همین دو علم، چی میگه تمایز اینا فقط و فقط به روشه؟ نه خیر، تمایزشون به غرضشون هم هست. تمایز اینا به غرضشون هم هست. چرا؟ برای اینکه انسان شناس فلسفی به دنبال اینه که ببینه عقل چی میگه، اما انسان شناس دینی به دنبال اینه که ببینه دین چی میگه. پس قرارداشون ما هم فرق میکنه. حالا بابا صبر. یه نکته اون بالا ما نوشتیم قبل ورود به بحث که اون نکته جواب این رو باز میکنه. نیا کنید آقا، ما انسان شناسی دینی که میگیم، یه وقت مرادمون اینه که بریم تاریخ اندیشه دینی رو در رابطه با انسان ببینیم. یعنی مثلا میگیم آقا نظر اسلام در طول تاریخ تطور مسلمان ها در رابطه با دین چه تغییراتی کرده. این ممکنه حتی یک فرد غیر معتقد انجام بده، یک کمونیست انجام بده، یک مسیحی انجام بده، کما اینکه انجام داده. یعنی مثلا بس کنید مبانی اسماعیلیه رو در مسائل مختلف نویسندگانی که نوشتن به من اسماعیلی نبودن، خیلی هاشون یک گروهی پیدا شدن از حدود 130-140 سال پیش، 100 سال پیش، به نام مستشرقین، تعبیرشون میکنن به مستشرقین. اینها اومدن از غرب شروع کردن در حوزه جامعه اسلامی به مطالعه، اتفاقا بسیار هم کتاب خوبی نوشتن. برخی از اینا شروع کردن با بسیاری از مسلمان ها به مراوده، مثلا هانری کوربن با مرحوم آقای طباطبایی، بعضیشون هم هستن الان، دائره المعارف پیرامون اندیشه اسلامی نوشتن. دائره المعارف بسیار بسیار خوبی است، به شاید جز کارهای بسیار خوبه به نام دائره المعارف الاسلامیه، که البته ترجمه است، اصلش انگلیسیه، به نام EI1 و EI2، یعنی انسیکلوپیدیا آف اسلام شماره یکش و شماره دوش، دارت المعارف اسلام. اصلا بزرگانی مثل ماسینیون، مادلون، اینا تو شروع کردن مطلب نوشتن. اینها کسانی بودند که به دنبال شناخت اسلامند، اما تاریخش رو بررسی میکنند. این در حقیقت علمی است که ما ازش تعبیر میکنیم به تاریخ انسان شناسی. این محل بحث ما نیست. مثل اینکه شما الان مثال براتون بزنم، شما میخواید برید بررسی کنید ببینید آقا یک دینی به نام هندویسم در طول تاریخ خودش اندیشش در رابطه با خدا چه تطوراتی پیدا کرده. هندوها الان هزاران هزار بت دارن، به عدد انفس خلائق چی ضرب بکن در به عدد انفس موجودات خدا داره. خداشون هم دیدی 20 دست داره، کله داره، نمیدونم دوم داره. این خدایان متعدد دارن. اما یه نفری ممکنه یک مسلمانی بره بررسی کنه که همون که کردن، میگن نه اینا در ابتدا چی بودن؟ اینا در ابتدا همشون مباهد بودن. کتابهایی داشتن به نام اوپانیشاد که یه اشعاریست، اوپانیشادهای هندوها اشعاریست که مبهدانه است. بعدها در طول سیر تاریخیشون تطور پیدا کردن و چی شدن؟ مشرک بود، پرست شدن، مثل پیروان ابراهیم که بعدا مشرک شد. ما یعبدو ما چه ما نعبدو ها الا یقربونا الالله زلفا، ما اینا رو به خاطر در حقیقت تقرب به خدا میپرستیم، خدا رو قبول داشتن، توحید ذات رو قبول داشتن، در عبادت مشرک بودن. حالا اگه یه نفر اومد اینگونه رفت بررسی کرد هندویسمو، این انسان شناسی هندو نیست، این در حقیقت خداشناسی هندو نیست، این تاریخ خداشناسی هندوست. ما به این کار نداریم. اونی که هست اون کسیست که میاد اساسا خدا رو بررسی میکنه اما معتقد به مبانی هندوه، یا انسان رو بررسی میکنه معتقد به مبانی اسلامه. با توجه به این مقدمه و این نکته، حالا ببینیم جواب الفاظل آیا کامله یا نه. کامل نیست. برای چی؟ برای اینکه اونی که انسان شناسی فلسفی میکنه و اونی که انسان شناسی دینی میکنه هر دوشون به دنبال یک غرضند، غرضیه شناخت حقیقت انسان. اما اونی که میگه فلسفی، اون میگه حقیقت انسان از راه فلسفه به دست میاد. اونی که میگه دینی، اون میگه حقیقت انسان از راه دین به دست میاد. غرض یکیه، طریق متفاوته. مثل این که بنده حضرت عالی من میگم آقا من میخوام برم به کاشون، شما میخوای بری کاشون، اما من میگم راه کاشون از این وره، شما میگی راه کاشون از اون وره، اما هدف هر دومون کاشونه. پس این تمایز گذاردن به این که جواب بده کسی به اینکه اینا غرضاشون متفاوته، نه اینا غرضاشون واحد. بله موضوعشون کسی یه قضیه واحد. فرض کردیم عقلون العقل موجودون املا،
بله هر روش تو کدومه؟
روشون یکیه.
یکی از این دوتا. به معنای نفی دیگری، آیا اون روش هم دخیل در اینه یا نیست؟ اگه نیست بس با این روش دارید میرید. یعنی در حقیقت میگید کسی که با اون روش میره به نتیجه نمیرسه. الان شما به عنوان عالم، ما زیاد داریم کسانی که هم عارفن هم فیلسوف، اما وقتی وارد فلسفه میشند
داخل علم فلسفه دیگه از روش دیگری استفاده نمی کنند. خب پس با این روش عمل می کنند. این میشه علمی تابع روش خودش.
ممکنه که ما از فلسفه بریم خدا رسول بکنیم،
مانه نده
منافی،
اما به هر حال منافی نبودن با دو علم بودن هم منافات نداره.
این دو تا علم هم این کلام شما مبتنی بر این پیش برده، کسی که میره انسان شناسی فلسفی رو بکنه روش دین رو قبول نداره.
کسی که میره انسان شناسی فلسفی رو میکنه در وقتی که انسان شناسی فلسفی میکنه بله روش دینی رو قبول نداره. داخل این علم در وقتی که داره این علم رو پی میکنه اونو قبول نداره، برای قبولش واردش میده. به کار نبردن معنی قبول نداشتنه. یعنی کسی که داخل در این علمه میگه من مادامی که داخل این علمم قبول ندارم. مثال بزنم براتون، امام فیلسوف بوده، درس فلسفه اول قوم داشته، اما در داخل علم فقه و اصول اون روش رو عمل نمیکرده. لذا هر وقت بحثی شده میگفته مباحث فلسفی رو وارد فقه اصول نکنید، به معنی نبوده قبول نداشته، داخل این علم قبول نداشته، میگفته این روش روش این علم نیست. رو به همین معنی به کار نمی برده، به همین معنی است این علم این روش را ندارد. پس تمایزشون لازمه شرف منه. خب بذار بریم جلو. در همه موارد عرفان فلسفه هم همینه،
هر چیزی که خب اون یه چیزی مثال داده که غرض واحد،
شما هم هر مثالی خاصی بزنی بزن، اگر موضوع یکی بود معمول یکی بود بنده عرض میکنم بهتون روش ها اگر متمایز باشه دلیل بر تمایز غرض ها نیست. آقای فاضل میخواد بگه همه جا غرض ها متمایزه، نه اتفاقا غرض هاش واحده. اشکال سومش رو همینه، ایشون میگن موضوعات در این دو علم فرق میکنه. میفرماین موضوع فلسفه انسان به طور مطلقه، اما موضوع در انسان سینجا زیاد داره. موضوع در انسان شناسی دینی انسان از منظر دینه. این اوسانس نیستان لیسانس هم نیستم و انسانه. انسان شناسی دینیم انسان از منظر دین. توجه کنیم جوابی که اینجا وجود داره اینه، نه موضوع اینجا مطلقه، اونی که هست از منظر دین غیر موضوع نیست. یعنی اینجور نیست که شما بگید انسان از منظر دین چه حکمی دارد. یک عالم دینی نمیگه انسان از منظر دین، میگه انسان چه حکمی داره. انسان از منظر دین، سوال میکنم موضوع کدوم علمه؟ نخیر، تاریخ انسان شناسی دینی. شما وقتی میگید انسان از منظر دین، این در حقیقت موضوع تاریخه. مثل اینکه میگید خدا از منظر هندو چه عقیده ای داره، چه جوریه، این موضوع تاریخ علمه. ما قاعده تاریخ علم داریم. تاریخی اگه خواستید برخورد کنید میگید انسان از منظر دین، خدا از منظر دین، عقل از منظر دین چه مسئله ای داره. حتی ممکنه این مطلب رو یه یهودی حرف بزنه، یه مسیحی صحبت کنه. خیلی هاشونم تا آخرم مسلمون نشدن، اومدن بودن اما مسیحی هم نشدن. گفت به حیرتم که فلاطون ز شرم آب نشد، به خم نشست و فلاطون شد و شراب نشد. یه عمری هم تحقیق در زمینه دین میکنه اما آخرش هم دیندار نمیشه. خب پس اینم نقد سوم مرحوم آقای فاضل و جوابش که البته پیش روی حضرات هست. جوابش هم اینه که نخه، واقعیت قضیه اینه که انسان شناس در انسان شناسی دینی موضوع به صورت مطلقه و اینجوری نیست که از منظر دین
قید برای موضوع. اما بیایم این مطلب رو یه بررسی نهایی بکنیم این مبنا رو، چون مبنای مهم نیست اینجا عرض میکنم دخالت داره، جز مبانی است که نمیشه ردش کرد به طور مطلق. نه
اصلا شخصی که واضحی علمی اون لحظه فکر روش نیست، اصلا چه روش رو انتخاب
نه کنید. ما میخواییم بگیم این از اون چیزهایی که مواردیست که توجه به ناخودآگاه هست، یعنی کسی که مدعیه میگه چرا این ناخودآگاه بشه هست، چون کسی که اول از همه حرکت میکنه برای یک علمی رو تصحیح بکنه، از ابتدای یک راهی رو انتخاب میکنه، لذا یک روشی رو در ذهن داره. نه در اونجا ناخودآگاه ممکن است توجه موضوع نباشه. این بابا الان توجهش فقط اینه راجعه به با رودخونه های شهر خودشون بنویسه. دیدید بعضا تعصب رو محله شون دارن، اصلا عشقش اینه که بیاد محله سیدون رو دراش به کمالاتی درست بکنه، ایشون توجه به ایران نداره. اما بعد همه مسائل وارد جغرافیای قوم میشه. اما وقتی طرف شروع میکنه به روش علم، پیرامون روش علم، حتما از اول توجه داره که با یه روشی وارد میشه. بله به معید من حالا اشکال شو بلش ها؟ گفتیم الان اشکال اول آقای فاضله دیگه همونه یعنی دو تا اشکال وارده، یکی آقای فاضل گفتن یکی آقای زکاوه. اما نکته ای که هست توجه بکنیم، آقا تقسیم بندی حواسه من، ما تقسیم بندی های متعدد میتونیم بکنیم. گفتم روز گذشتم گفتم میتونیم حالا همین دوستانی که در همین جمع نشستیم تقسیم کنیم، بگیم سیدا شیخا، چاقا لاغرا، بلندا کوتاها. اما تقسیم بندی باید اثر داشته باشه. اگر هم اثر داشت تقسیم بندی پذیرفته است. ما واقعیت هم اینه که میتونیم علوم رو تقسیم کنیم، مثلا بگیم علوم اعتباری، علوم حقیقی، کما اینکه سابقا در عبارت مرحوم آقای بجنوردی بود، الان هم همین امروز که نمیرسیم فردا در عبارت مرحوم آقای طباطبایی هست که پیش دستتون هست. یا یقینی ظنی، علومی هستن یقینی هن، علومی هستن ظنی هن، علومی که با برهان ثابت میشن علوم یقینی هن، علومی که با استقرا ثابت میشن علوم ظنی هن. یعنی شما نمیتونی قسم حضرت عباس بخوری که اسکامینوفن همه جا در همه شرایط در همه خوبه، میگی 99% 89% خوب، لذا ظنیات های تغییر هم میکنه. اما دو تا چهارتا از زمان ارسطو تا حالا دو تا چهارتا بود. یک علومی داریم دینی غیر دینی، ممکنه اینو بگی. حالا البته برخی تقسیم بندی قبول ندارن، برخی قبول دارن، معانی مختلف براش دارن، بعضی ها توسعهش میدن، بعضی ها فقط مربوط به علوم انسانی میدونن، میگن ما در مثلا دیگه فیزیک دینی و غیر دینی نداریم، وقتی میگن چرا فیزیک دینی و فیزیک غیر دینی هم دارید. اما حالا به هر حال برخی از علوم مثل انسانشناسی دینی هستن، اقتصاد دینی غیر دینی، این هم یه تقسیم بندیست محل بحثه، میتونن اثر برش بار باشه، اگر آثاری درش بار بود درست. یا برهانی شهودی مثل فلسفه عرفان، یا تقسیم بندی دیگه انشایی اخباری، برخی از علوم هستن انشایی هم مثل حقوق، میگه هر کی از دیار مردم رفت بالا 100,000 تومان بده، قضایش قضایه انشایی هستن، خبری از چیزی نمیده، داره همش احکام درج میکنه. مثل فقه، نماز تو باید بخونی. اما برخی از علوم خبری هست، شما میگید به عقل موجود است. این تقسیم بندی ها درسته، تمایزاتی پدید میاره و واقعا علوم را از هم متمایز میکنه، اما نکته مهمی که وجود داره این که به تنهایی اینها این تمایزات بالا، یعنی تمایزات غیر جامع، اینا به تنهایی نمیتونن باعث، در میگردن به بحث اول آقای فاضل، نمیتونن تمایز نهایی بین همه علوم باشه. حالا ما اومدیم دینی و غیر دینی گذاشتیم، فرق پزشکی و دندون پزشکی چی چیه، اونجا دردش غیر دینیه. اومدیم تمایز گذاشتیم در فلسفی غیر فلسفی، غیر فلسفی ها فرق بین مثلا فیزیک و شیمی چیه، هر غیر فلسفی. اومدیم روش گذاشتیم بین تجربی و برهانی، فرق مثلا فرض بفرمایید منطق و فلسفه چی میشه، هر دو میشن فلسفی. حالا ما با توجه به اینجا آقای فاضل بحث و بسته عبور کرده، ما میخواییم به تکمله ای برش بیاریم، خوب دقت کنیم. نکته ای که اینجا وارد میشه بر بحث ما اینه که بیاییم ببینیم این قاعده کلی نیست، جوابش هم دادیم، حرف اشکال اول آقای فاضل اینجا هم در زیر دو تا نقطه رو تخته نوشت، تخته یعنی رو دیوار. اما بالاخره تمایز تصوف و فلسفه چی شد؟ به من نگاه کن، تصوف و فلسفه تمایزشون چی شد؟ چون قرار بر این شد موضوعاتشون که واحده، محمولات واحده، غرض واحده، حیثیات واحده، باز روش، در نتیجه روش درسته که یک عامل کامل و جامع نیست، ولی دخیل در جامعه ماست. چی میگی؟ مثلا نه که منابع داخلی شن، نه شما همین الان اگر احیانا حواس کردی فقه رو بررسی کنی بدون روایات ببینن فقه باطله، نمیدونی بدون روایات بررسی کنی. آیات الاحکام به این معناست، آیه رو بیس میکنن، پایه میکنن، اما هرچی روایت زیرش میارن. اینجور نیست که کسی بیاد آیات رو بررسی کنه اصلا بلکن روایت رو بل بکنه، این که میشه سنی به قهر سنن، تازه به قول آها سنی هم نمیشه، چون سنی هم به قهر سر روایت به خودشون دارن. حالا ببینید، پس ما باید بگیم روش دخل و ما در علوم داره اما دخالت تامه نداره. واقعیت اینه که برخی از علوم با موضوع، با اون اغراض، اونایی که میگن موضوع با موضوع، آقای بروجردی که میگه محمول با محمول، اینا میان جلو میان جلو، اما به مرحله‌ای میرسن که دیگه تنها تمایزشون با هم قرار روش های تحقیقشونه. نه تو قبلی ها را به تو میگم، تو قبلی ها ما همه جا میگفتیم قرض که هست بقیه نیست، بیان آقای خویی رو میگفتیم نه شما همه حرفت برمیگرده به قرض، تو بیان آقای بروجردی میگفتیم محمولاتت واحده اما محمولات واحد اساسا تأثیری نداره، اونی که تأثیر داره غرضه. اما اینجا میخواییم بگیم آقا اصلا ما به علوم دسترسی پیدا میکنیم، هم غرض هم موضوع هم محمول هم حیثیت همه چیشون واحده، تنها روش از اون برمون. لذا یه جمله پایان این بحث نوشتیم، تغییری بدیم به خاطر همین بحث در تعریف علم. چرا؟ برای اینکه اینجا دو راه داریم. اواخر من این رو سه دقیقه ما اینجا دو راه داریم. راه اولمون این که بگیم آقا عرفان و فلسفه یه علمه، چون موضوع یکی، محمول یکی، غرض یکی، یه علمه. این عبارت رو هم بخونیم از رو. پس اگر کسی، پایان صفحه 56، ملاک و تعریف علم را غرض واحد دانست، لاجرم باید عرفان و فلسفه را یک علم بدانند که از ناحیه دو گروه برای پاسخگویی به سؤالی واحد و برای رسیدن به غرضی واحد مطرح شدن. بتونه بغرش بنویسی با موضوع واحد، با محمول واحد. نه اون نیست، یه چیز دیگه است. اما اگر در تعریف علم علاوه بر غرض واحد از روش واحد هم سخن نمیان آوردیم، میتوان گفت عرفان و فلسفه دو علم هستن. ولی باز هم در این صورت نمیتوان تنها به روش بسنده کرد، خاطر اشکال اول آقای فاضل، چرا که بسیاری از علوم روش های واحد دارن، بلکه تمایز در این صورت به طبق موانی مختلف موضوعی هستی، تفاوت های موضوع و روش، یا غرض و روش، یا محمول و روش. این اللهم الا ان یقال آخر رو هم بخونیم بحثمون تموم شد. اللهم الا ان یقال، شما میگی طبق مدعای من عرفان و فلسفه یه علمن، اما چون خارجن عرفان و فلسفه دو علم هستند، ما نیز تعریف علم را تغییر داده و میگوییم العلم هو عدت الغذایا المرتبطه التي كانت لها اسلوب معینه. پس روش معین پیدا جماعه ها این یه تیک علتی کاند لها اسلوب معینه رو داخل در تعریف علم کردیم. جماعه ها خصوصیات، این مبنای ما بود، عمل خصوصیت واحده. این رو باید واردش بکنیم به خاطر چی؟ برای اینکه دیروز به آقای خویی، مرحوم آقای بروجردی، اینا میگفتن آقا محمول واحده، میگفتیم خب محمول واحد غرض واحد رو تأمین میکنه، ضرری به غرض نمیزنه. آقای خویی میگفت به خاطر غرض خاص تأمین شده، میگفتیم موضوع خاص تأمین شده، میگفتیم موضوع خاص غرض واحد رو تأمین میکنه. به های ترتب و علیه ها غرض اون واحد به وحدت شخصیه، که وحدت شخصی هم وقت مقابل وحدت سنخیه یا آقای آخون. تا انشالله فردا.